در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. گفت هوا هوای لطیفی است، تراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق. هوای هم همه دارند ابر و تندر و باران، هوای زمزمه دارند بید و باد و بنفشه و من هوای تو را دارم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. از تهران کاملا بارانی و سرد به شما سلام میکنم. انشالله تمام لحظات زندگیتون سرشار از تراوت باشه و سرشار از گرمای عشق و انشالله بهترین ها نصیبتون. الحمدلله به واسطه این نعمت امروز باز هم بنا بود خدمت آجای قرائتی باشیم. یه مقداری کسالت دارن، انشالله هفته آینده با دل و جان خدمتشون هستیم و از محضر پرفیزشون استفاده میکنیم. اما عزیز دل اینجا مقابل من نشستن که خیلی خوشحالم ایشون رو زیارت میکنم. حاجی آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت استعالی و همه بینندگان عزیز، از اینکه دوباره خدمت برادران عزیزم و خواهران عزیز هستیم خیلی خوشحال هستیم. انشالله خدای سبحان توفیق هممون رو در این هوای بارانی روز به روز روز افزون بکند، مشکلات مملکتمون رو به برکت این نزول رحمتش انشالله برطرف بکند، مشکلات مردم رو انشالله سر و سامان بده خدای سبحان. انشالله خوشحالیم از این که در خدمتون هستیم
و ما خوشحالتر.
سلامت باشید.
خیلی از دوستان دلتنگ حضور شما بودن، خلاصه ما هم خیلی دلتنگ بودیم و حالا خیلی خوشحالیم که در اولین روز هفته در این هوای بارانی توفیق دیدارتون نصیب ما شد. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خدا رو شکر. خدا رو شکر. امروز برای ما چی برمغان آوردید و برای چه
انشالله در خدمت دوستان هستیم. انشالله در بحث دوران غیبت امام زمان علیه السلام و حقیقت این دوران
خوب
بحثش انشالله بلکه هم معرفتی باشه هم کاربردی باشه برامون و بتونیم انشالله یه تغییر نگاهی به این دوره‌ای که درش هستیم انشالله خدای سبحان برامون ایجاد بکند.
انشالله ما امروز استثنا همین جلسه خدمت آقای آبدینی هستیم و انشالله بحث سیره تربیتی انبیا رو در یک فصل جدیدی که به زودی انشالله خواهد بود و من همینجا میخوام قول بگیرم از آقای آبدینی که انشالله از اول ماه مبارک ما خدمتتون باشیم و فصل سوم سیره حضرت موسی علی نبی جناب علی و علیه السلام و تاریخ اون حضرت رو مرور بکنیم و شرحش و بیان لطیف شما انشالله بشنویم.
انشالله محروم نباشیم، توفیقی داشته باشیم در محضر شما و دوستان عزیز باشیم.
در خدمتیم و بحثیم شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان همه ما رو از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت قرار بده و توفیق سربازی و سرداری و یاری و یاوری امام زمان رو به همه ما انشالله عطا بفرماید.
الهی آمین. انشالله
بحثی که یک بار قسمتی از این بحث رو قبلا شاید سال گذشته در خدمت دوستان بودیم، بحث دوران و حقیقت غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. توی نگاه عمومی ابتدا انسان نگاهی که به دوران غیبت دارد، دوران محرومیت، دوران تاریکیه، دوران نبودن امام و فقدان امام است. و شاید از این سنخ عنوانهایی که بعضیش هم در روایات شریف وارد شده و به اونها تأکید شده، اما دسته دیگری از روایات ما داریم که نگاهشون به دوران غیبت دوران نورانی است، دوران کمال است، افضل دوران است و ارزای در نظر خدا مرضی ترین دوره در مورد این دوره بیان شده تو روایات ما که پیش خدای سبحان اقرب ما یکون العباد هست، بندگان از همه اوقات به خدا در این دوران نزدیکترند، خدای سبحان از بندگان در این دوره از همه راضی تر است. حالا روایات اینها رو انشالله در محضرشون خواهیم بود که نوع نگاه به غیبت دو دسته روایات وارد شده و نگاه به این دو دسته روایات که وجه جمعی باید براش پیدا کرد با نگاه کلانی که به روایات میشه پیدا کرد و جمعی که از روایات انشاءالله استفاده میشه، نشون میده که دوران غیبت برای عموم مردم متفاوته. بعضی از مردم کسانی هستند که مراقبه داشتن، توجه داشتن، حواسشون جمع بوده. برای اینها این دوران یه دوران کماله، برای اینها یه دوران ثباته، برای اینها این دوره یه دوره افضلیته، تعبیر روایت افضلیته، ارزاست، یعنی پیش خدا این دوره راضی تره خدا برای اینها. حتی به طوری که بعضی از روایات ما میفرماید که مردم در این دوره به حدی از فهم و عقل و معرفت میرسند که دوران غیبت براشون مثل شهود ائمه است تو همین دوره. که خیلی حالا روایتش انشاءالله در محضرشون خواهیم بود.
نکتش هم بگید که چرا
حالا عرض میکنم. آره، همینو میخوایم اول یه زمینه چینی بکنیم، دسته های مختلفی که گاهی مثلا بعضیا از بعضی از روایات استفاده میشه که دوران له غیبتون و حیره، بعضیا میگن مثلا دوران غیبت دوران حیرت، دوران تاریکی، دوران یأس، دوران افسردگی، دوران دست ما کوتاه بودن و خرما بر نخیل بودن، و در روایات ما هم اشاره به این شده. اما دوران عصر غیبت حقیقتش رو اگر خوب از روایات به دست بیاریم، معلوم میشه که این دو دست روایات چطور با هم جمع میشن. وجه جمع این دو دست روایات اونجا خیلی آشکارتر میشه که چرا دو گونه روایات آمده. گاهی میفرمایند که این به سبب ظلمی است که در اون دوره هست که باعث میشه که حضرت اگر در بین مردم بودند به قتل میرسیدند و لذا اون سنتی که باید پایدار بمونه در حقیقت قطع میشد. گاهی میفرمایند نه، این سری از اسرار الهی است، امری از امر الهی است. یؤمنون بالغیب مظهرش یکیش دوران غیبت است، همچنان که قیامت است، همچنان که قیامت یه حقیقت عظیمی است از دوران بشریت که به اونجا که میرسند خدا بارز است، فقط خدا ظهور دارد. اینم جزء کمالات انسانه که ادراک میکند دوره ای رو که فقط خدا ظاهر است. بروز توحید رو به نهایتش میتونه انسان در قیامت بفهمه، و همین رو مظهرش رو میگن غیبت، غیب من غیب الله است، مظهر یؤمنون بالغیب است. با این نگاهی که در روایات آمده چجور باید جمع کرد و حقیقتش چیه؟ ببینید، یه موقع هستش که ما غیبت رو به عنوان یک سرنوشت عرضی که مردم دخیلن درش و چون مردم کوتاهی کردند در وفای به عهدشون غیبت پیش آمده نگاه میکنی، این نگاهه.
بله،
مردم در وفای به عهد حضرات معصومین کوتاهی کردند و لذا غیبت پیش آمده، این نگاهه. یه نگاه دیگه این هستش که از روایات هر دو استفاده میشه، حالا بچش هم جمعشو عرض میکنم، این است که غیبت قطعا باید محقق میشد، چه حضرات قبل از امام زمان به حاکمیت میرسیدن و بستیت داشتن، چه حضرات در محدودیت بودند، در زندان باشند، در خلاص حبس باشند، در حصر باشند. باید دوران غیبت محقق بشود، چون دوران غیبت مثل دوران ظهور و مثل قیامت یکی از منازل مهم سفر انسانی است.
یعنی باید می بود،
باید، لابد للناس من غیبه، یا لابد لصاحب هذا الامر من غیبه،
حتی اگر مردم قدر حضرات معصوم رو می دونستن.
مثلا امام عسکری علیه السلام هم در بستید کامل بودند و بعد ایشون باید این غیبت محقق می شد. چنانچه اگر دوستان فرصتی داشته باشند به کمال الدین صدوق همون فصل اول رجوع بکنند، اونجا روایات مفصلی رو در غیبت انبیا میاره که همه انبیا غیبت داشتن، حتی سلیمان نبی در دوران حاکمیتش که حاکمیت داشت غیبت هم داشت، حتی موسای کلیم در دورانی که به حاکمیت رسید، بعد از حاکمیت که میگیم در مورد موسی یعنی عبور از دریا و رسیدن به اون ور که دیگه منازعی به عنوان فرعون در کار
نبود
و تقریبا اون مردم در اختیار موسی و به امر موسی بودن، هرچند حالا حاکمیت به معنای حکومت و شهرنشینی و مدنیت تشکیل نشد. اما همونجا باز موسی به غیبت میره. دوران میقات موسی 40 روزه یکی از دوران غیبت موسی است که در اوج اون بستیت غیبت باید محقق میشه.
در واقع غیبت یه جور زمینه رشد امته.
بله، غیبت با این نگاه دوم اصلا یکی از مراحل رشد امته، نه تاریکی، نه محرومیت، نه جزای کیفری که خدا برای مردم عقاب قرار داده باشه داره اینها رو توبیخ میکند، نه اینجوری نیست، بلکه غیبت رو به عنوان یه حقیقتی که میخوان انسان رو از دوران سیطره بدن که بدن حاکمیت مطلق دارد رو به سمت این کم کردن و زوال سیطره بدن، نمیگیم بدن رو میخوان به این ببرن تا ببینید سیطره بدن رو در زندگی میخوان کم کنن. وقتی که بدن سیطره داشته باشد، از جمله احکامش این است که اگر من میخوام امام رو ادراک کنم باید با چشمم ببینم، باید صداشون رو با گوشم بشنوم، باید قابل در حقیقت مصافحه و دست دادن برای من باشه،
محسوس باشه.
قوای حسی من امکان یافت امام رو داشته باشد، با این امکان یافت من باور کنم که امامی در کار هست. اما در روایات ما می‌فرمایند که هم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، هم از امیر مؤمنان علیه السلام و هم از امام صادق علیه السلام روایاتی رسیده که تو هر سه دسته این سه روایتی که از این سه بزرگوار هست خیلی زیبا اینها هر کدوم هم به نحوی است، ولی حالا من مضمون هر سه رو عرض می‌کنم، به نحوی آرزو و حسرت خودشون رو در دیدار کسانی که در این دوره قرار میگیرند بیان میکنند که شوقاً الی لقاء اخوانی که از پیغمبر اکرم است، یا امیر مؤمنان های های گریه میکنه، ها تر تعبیر روایت نیست که اینم نقل کردن که حضرت گریه میکنه که دوست داشتم اون دوره میدیدم این کسانی که در اون دوره هستن، یا از امام صادق علیه السلام که آنچنان گریه میکرد وقتی که یارانش رسیدن خیلی تعجب کردن که این گریه رو از حضرت تا به حال ندیده بودن، که بعد سوال میکنن حضرت میفرمان نگاه میکردم در کتاب جفر جامع و میدیدم اون دوران رو که دوران غیبت هست و چه مؤمنانی و چه افرادی و چه کسانی که در اوج قرار گرفتن و اینها
ندیده عاشق شدن،
ندیده عاشق شدن، که تعبیر روایت این است که اینها از پیغمبر اکرم و از حضرات دیگه آمنو به سواد علا بیازن، اینها به نوشته هایی که فقط شنیدن از این نوشته ها یا دیدن به ما ایمان آوردن، به سواد علا بیاز، به یه نوشته هایی، بر یه دفترهایی، بر یه کتابهایی. بعد اونجا می فرماید که اینها در رشد عقلیشون به مرتبه رسیدن از بلوغ عقلی که عقلشون، فهمشون و معرفت، این ستا رو ذکر میکنن،
بله،
که در این سه به اوجی رسیدن که اینها غیبت به منزله مشاهده است براشون، یعنی اون چه که باید چشم میدید تا باور میکرد، نظام عقل و فهم و معرفت اینها فوق این یقین براشون ایجاد میکنند و اینها تو اون دوره ندیده با ما باور کردن و قبول کردن. از طرف مؤمنان این رشد رو مطرح میکنند، از طرف امام که مطرح میشه میفرماین امام مثل خورشید پشت ابر است، چنانچه خورشید پشت ابر قرصش الان ابری هم هست هوا،
بله.
قرص خورشید دیده نمیشه، کسی تو آسمان نگاه بکنه شاید خورشید رو تو پشت ابر، ابری که غلیظ باشه نمیبینه، اما میدونه روزه نور خورشید و آثار خورشید در کار هست و مردم آثارش رو میبینن. لذا میفرمایند در زمان غیبت امام علیه السلام مثل خورشید پشت ابر قرار میگیرد تا مردم در استفاده از امام ارتباطشون به گونه‌ای بشه که هر زمان و هر مکان امکان رابطه باشد. اگر در دوران حضور امام معصوم باید میرفتن مدینه یا کوفه و نجف یا امثال اینها سامر را برای دیدن حضرات، در دوران غیبت هر کسی در هر لحظه و هر مکانی امکان ارتباط با امام براش فراهم است، منتها این امکان ارتباط ورای رابطه بدنی فقطه، رابطه بدنی هم امکان پذیره برای عده‌ای که به یه اوجی برسن، اما تو رابطه همون عقول و افهام و معرفته که این رابطه محقق میشه و همیشه این رابطه مقدم بوده و برتر بوده از اون رابطه‌ای که تو مرتبه ابدان واقع میشه. و چرا؟ چون تو رابطه ابدان خیلی کنار حضرات معصومین علیه السلام قرار میگرفتن اما حضرات رو نمیشناختن و ارتباطی براشون ایجاد نمیشه،
یه وقتی مقابلشون قرار میگرفتن،
حتی مقابل قرار میگرفتن. مثلا حتی حالا تو نسبت به خود شیعیان داریم میگیم، دارد که ابوبصیر با امام صادق علیه السلام مسجد پیغمبر وارد شد در مدینه، اونجا دارد که حالا ضمن سوالاتی که بود دعوت و امامت و اینها، اونجا حضرت میفرما ابوبصیر برای اینکه اون مقام امامت و این حقیقت این رابطه معلوم بشه، میگه بپرس از کسانی که دارن از مسجد خارج میشن، بگید که از امام باقر علیه السلام بپرس ببین ابوجعفر رو دیدن، ابوجعفر امام باقر علیه السلام، حالا ابوجعفر کنار ابوبصیر ایستاده، هر کی خارج میشد میگفت شما ابا جعفر رو ندیدید؟ اینا گفتن نه ندیدیم. بعد وقتی که ابو هارون مکفوف که چشمم نداشت میخواست خارج بشه، اونجا دارد که از اینم بپرس. ابو بصیر تعجب کرد که ابو هارون مکفوف وقتی از ابو هارون پرسید که ابا جعفر رو ندیدی، گفت کنارت ایستاده. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت نورش ساطع.
الله اکبر.
این نور ساطع که موکول نه به زمان نه به مکانه، یعنی نور ساطع اگر امام باقر علیه السلام در غرب عالم هم بود، ابو هارون مکفوف او رو می دید. اگر میگن امام زمان عجل الله که تشریف میاره در روز ظهور، همه در هر جای عالم که باشن هم صدای ایشون رو به غیر برید، به غیر پیک، به غیر در قد وسیله میشنوند و میبینند ایشون رو، صداشو میشنوند، ایشون رو میبینند، این مربوط به یه رابطه فوق بدنی است که توی رابطه ای ایجاد میشه، رشدی ایجاد میشه که ابدان مانع و حائل نیستن. خب این نگاه رو دارم عرض میکنم که اول بدونیم که دوران غیبت میخواد از اون حجاب عادتی که انسان یاد گرفته بود به واسطه رابطه بدنی ارتباط برقرار بکنه، از این بیاد بالاتر. به تعبیر بعضی از بزرگان و متخذ از بعض روایات این است که دوران اسم الباطن حق است، یعنی دوران اسم الباطن که خدا همون جوری که غیبت از غیب است و تعبیر روایات این است که این غیب من غیب الله است، سر من سر الله و امر من امر الله است، یعنی نسبت دوران غیبت به دوران قبل که دوران حضور حضرات معصومین بود و به نسبت دوره بعد که دوران ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است و این وسط این دوره غیبت واقع شده، یک تدبیر ویژه خاص خداوند تبارک و تعالی است که در من در اون سیر و سلوکی که انسان ها دارن پیدا میکنن، حتما باید از دوران حضور به دوران غیبت برسن تا در این منزل رشدی براشون محقق بشود که این رشد اینها رو آماده میکند برای دوران ظهور، که اگر این رشد ایجاد نشه دوران ظهور معنا نمیده. پس دوران غیبت دوران تاریکی و حیرت به معنای این که عقاب الهی باشد نیست، بلکه دوران غیبت دوران امر، دوران سر، دوران غیب الهی است که در این دوره خدای سبحان عبور میده مردم رو از مرتبه ظاهر و حواس ظاهری به مرتبه در حقیقت چی؟ باطن و آماده شدن برای این که امام رو تو همه صحنه ها ببیند. دوران غیبت دوران این نیستش که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در یک کناری به گوشه از مردم به معزل باشن، نه، دوران حضور فعال امام است که در همه عرصه ها و همه جاها امکان ارتباط با این امام برقرار است. اگر دوران غیبت دوران تاریکی بود، تعبیر این است لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر نبود حجت ارض اهلش رو فرو میبلعید. اگر این دوره ارتباط نبود، امکان ارتباط برقرار نبود، این اصلا دوره‌ای بودش که بشریت از مرتبه انسانیت به مرتبه حیوانیت میرسید. اون فصل اخیر و اون حقیقت وجودی انسان بودن امامه، و بودن امامم نه به معزل و کنار و گوشه، بلکه وسط صحنه است. منتها دوران غیبت وسط صحنه بودن دیگری است، نوع دیگری از وسط صحنه بودنه، عالی تر از دوران حضور است. دوران حضور مقدمه بود برای اینکه دوران غیبت محقق بشود. دقت بکنید اینا که دارم میگم همشو با دلیل دارم عرض میکنم، که دوران حضور حضرات معصومین علیهم السلام مقدمه بود برای اینکه دوران غیبت محقق بشود، و دوران غیبت مقدمه میشود تا دوران ظهور محقق بشود. اگر این سه دوره رو در طول هم ببینیم که هر کدام از دیگری برتر میشه، عالی تر میشه، تا میرسه به دوران ظهور که حاکمیت توحید سراسر عالم رو فرا میگیره، اون موقع اگر میفرمایند دوران غیبت دوران فتنه است، دوران حیرت است، معلوم میشه مقصود چیه. نمیخوان بگن برای همه فتنه به معنای اینکه قدرت تشخیص ندارد، یا حیرت به معنای سرگردانی است. قطعا هر چقدر دوره میخواد عالی تر باشه، استعداد انسان ها باید بالاتر به فعلیت برسد.
میتونیم بگیم محک یؤمنون بالغیبه؟
از جملش که روایات متعددی آمده، که حالا دلم میخواد ایشالله زودتر در محضر روایات شریف هم باشیم که ببینید چقدر این روایات زیبا این مسئله رو بیان میکنه.
تا اینجا در نظام احسن این سیر باید اتفاق میافتاده، حضور، غیبت و ظهور.
این به عنوان یه سیر که بعد ظهور هم ما دوران رجعت رو داریم و بعد قیامت رو. یعنی این سیر همینجور ادامه داره تا به قیامت. توی مسیر هم هست، یعنی توی مسیر این سیر داره محقق میشه. بله، ممکنه تو دوران حضور حضرات معصومین علیهم السلام که 11 امام تو این دوره و خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و علیهم السلام تو این دوره حضور داشتن، گاهی اوج و حضیزهایی بالا و پایینهایی داشته باشه، در بعضی از دورها وجود حضرات امکان استفاده ازشون بیشتر بوده، در بعضی از دورها کمتر بوده، اما در کل یه حقیقتی رو تشکیل میده دوران حضور، که این دوران حضور زمینه چینی میکرد برای دوران غیبت، و دوران غیبت زمینه چینی میکند برای دوران ظهور، که خیلی در روایت زیباست که میفرماید که وجه غیبت در مثلا از حضرت سوال میکند که حکمت غیبت و وجه غیبت چیه. حضرت میفرمایند وجه غیبت مثل جریان موسی و خضر است، چنانچه وقتی خضر با موسی علیه السلام تو اون روابط مثلا غیبی با موسی، باطن احکام با موسی مراوده داشت، که اون کودک رو کشت، اون کشتی رو سوراخ کرد و اون دیوار رو به پا کرد، تو قرآن کریم آمده. وقتی که این وقتی وجهش روشن شد که خضر سلام الله علیه میخواست از موسی جدا بشه، در روایت میفرماید همون جوری که وقت جدایی موسی از به صلاح خضر اون حکمت روشن شد، حقیقت غیبت وقتی معلوم میشه که این چه حقیقتی است که دوران ظهور برسد، تازه معلوم میشه کار کرده دوران غیبت چی بوده که همه رو آماده کرده بود برای دوران ظهور. این آماده سازی برای دوران ظهوره. البته ممکنه که به نسبت عده‌ای از مردم یا کثیری از مردم بگیم این آماده سازی محقق نشده، اما این رابطه که عده‌ای باید این رابطه حتما براشون محقق بشود، اینا ثابتین باشند، اینها در حقیقت کسانی باشند که تو این مسئله تثبیت میکنن ایمان رو، که کم هم نیستن، زمینه وجودی اینها کم هم نیست، اینها حتما باید باشه.
ظرفیت فراهم
باشه. ظرفیت باید فراهم باشه، و اگر کسی اعتنا نمی کند او مربوط به اوست. لذا ببینید که حالا روایات خیلی زیادی من نوشتم، ولی خب باید این همین روایت ابو هارون رو هم به اصطلاح فقط همین مقدارش رو عرض کردم که روایت، یعنی اصل روایتش هم اینجا بود. در این روایاتی که آمده ما اگر یه مقداری دقت بکنیم، اون وجه
عظمت دوران غیبت رو میفهمیم. یه نکته اصل اصیلی رو که به عنوان یه قانون خدای سبحان در این روایات برای ما حضرات مطرح کردن این است که تعبیر روایت این است که در یه روایت مفصل این قسمتش که قد علم ان اولیاءه، خدای سبحان میدانست ان اولیاءه لا یرتابون، اینها به شک نمیافتن، ولو علم انهم یرتابون، اگر میدانست به واسطه غیبت اینها به شک میافتند، ما قیب حجته عنهم طرفت عین، یک لحظه هم حجتش رو غائب نمیکرد. از این روایت چی به دست میآید؟ از این روایت این نتیجه به دست میاد که دوران غیبت دوران تزلزل برای مؤمنین نیست، دوران تزلزل برای کسانی است که شل ایمانه، دوران تزلزل برای کسانی است که مراقبه ندارن.
پس برای چی میگن دینداری تو آخر زمان خیلی سخته؟
به خاطر این است که نسبت به اینها دینداری سخت است. نسبت به کسانی که شل ایمان باشند، سست ایمان باشند، مراقبه نداشته باشند، خب او برمیگرده به خودشون، وگرنه خدای سبحان هیچگاه به این تعبیر روایت غیبت رو وسیله تزلزل قرار نمیده. اون چیزی که وسیله تزلزل میشه چیه؟
ایمان خود،
ایمان سست افراده. لذا اگر حیرته، حیرت برمیگرده به سستی ایمان، نه حیرت برگرده به غیبت. اگر دوران فتنه است، فتنه برمیگرده به سستی ایمان، و الا خدای سبحان میگه، فرماید اینجا امام از قول خدا که قد علم خدا ان اولیاءه لا یرتابون، اونا اصلا شک در دلشون ایجاد نمیشه با این غیبت، ولو علم انهم یرتابون، اگر خدا میدانست که یک لحظه شک در داره، یک لحظه اونم نه شک کامل، یک لحظه شک در وجود اینها پیدا بشه، ما قیب حجته عنهم طرفت عین، یک لحظه هم حجتش رو از بین اینها قائب نمی کرد تا این شک ایجاد بشه. چون خدا کارش هدایتگریه، نمیشه از جانب غیبت ضرری به کسی برسد.
یعنی مسیر یه مسیر نورانیه، انتهاش هم نوره، تو داری برعکس میگی.
چنانچه ظهور یه مسیر نورانیه و در ظهور ریزش ها داریم در کنار رویش ها، چنانچه دوران حضور یه مسیر نورانیه و ریزش ها داریم در کنار رویش ها، دوران غیبت هم یک مسیر نورانیه، یک مسیر کمالیه و ریزش ها داریم در کنار رویش ها. اگر کسی فقط ریزش هاشو ببینه، احساس میکند که دوران غیبت دوران تاریکی، حیرت، عصر حیرت. اما تعبیر زیباییست که لا یحارو فیها الا الجاهلون، در دوران غیبت فقط جهال به حیرت میرسن، یعنی عصر حیرت جهال است، نه عصر حیرت مؤمنان. دقت بکنید ببینید، ما حواسمون باید باشه، اگر رسیدیم به این که دوران غیبت دوران عصر حیرت، وقت نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه که خب پس انسان ها نمیتونن به اون کمالی که متوقعشونه برسن، سردرگمن، حیرت یعنی سردرگمی، یعنی حیرانی. خب اگر نمیرسن چیکار بکنن؟ یقینیات به اصطلاح حد اقلی رو انجام بدن، دست از حد اکثر هم بردارن، چون حیرته، چون به ما میگن قف اند شبهات، وقتی به شبهه میرسید بیستید، حرکت نکنید. پس چون حیرته میایستیم، وقتی ایستادیم دنبالش میشه چی؟ میشه یأس. وقتی رسیدیم به یأس میشه چی؟ میشه کم کم خروج از اساس دین و بی در حقیقت وفایی، بی عهدی، بی توجهی به دین.
دیگه هیچی برات مهم نیست.
بعد کم کم میبینید که حتی جلوتر از بعضی از کسانی که از خروج از دین دارن، اینها در حقیقت در مقابل دین نیستن. پس عصر حیرت به لحاظ جهل ماست، نه به لحاظ غیبت. تعبیر روایت است که لا یحارو فیها الا الجاهلون، در عصر غیبت حیرت مربوط به جهال است، در عصر تعبیر روایت، در عصر غیبت حیرت مربوط به کسانی است که ضعیف هن، مربوط به کسانی است که ثبات قدم ندارن، مربوط به کسانی است که اینا همه تعبیر بصیرت ندارن. پس ببینید، ما نمیتونیم سرایت بدیم بگیم عصر غیبت عصر حیرته. چرا؟ چون عصر حیرت مربوط به ضعف ماست. صفت غیبت رو اگر در روایت دارن لهو غیبتون و حیره، این غیبت و حیرت، غیبت برای مؤمنین هست اما حیرت برای مؤمنین نیست. حیرت هست به لحاظ چی؟ به لحاظ در حقیقت ضعفا، به لحاظ جاهلین، که اگر اونها هم ضعف خودشون نباشه قطعا این حیرت برای اونها هم ایجاد نمی شود. ببینید تو این روایت شریف فرمودن که اگر قرار بود که غیبت سبب حیرت بشود، یک لحظه امام غائب نمی شد، چون از جانب غیبت هیچگاه در حقیقت ضعفی و صدمه‌ای و زلالتی برای مؤمنین ایجاد نخواهد شد.
هر جای این بار ما رو سنگین تر میکنه دیگه، یعنی باید مدام خودتو بکشی بالا که عقب نمونی.
بله دیگه، اون کسانی که میگن دوران بسا غیبت حیرته، پس میگن پس باید چیکار کنیم؟ بارو سبک کنیم، حداقل دین رو ورود پیدا نکنیم تو کمترین ها. اما اونی که میگه که دوران غیبت دوران بصیرته، دوران عبور از اسم ظاهر به باطنه، دوران مسئولیت های سنگینه، خیلی زیباست که من حالا خیلی روایت دارم میخواستم بگم، اما بذارید یه روایت رو یه از کافی شریف در محضرش باشیم. این روایت شریف از امام صادق علیه السلام است که عمار صاباتی خدمت امام صادق علیه السلام رسیده، بعد اونجا به حضرت عرض میکند که عبادت در زمان امام زمان که دولت دارد، بستگت دارد، و عبادت ظاهر در اون دوره افضل است، یا عبادت در دورانی که مؤمنان بستگت امامشون در کار نیست، در خفاس امامشون غائب است و مؤمنان در سر باید عبادت انجام بدن، پنهان باید عبادت، کدام عبادت افضل است؟ تو نگاه اول آدم خب میگه که خب عبادت با امام ظاهر با اون شرایطی که داره باید افضل باشه. حضرت میفرمایند که عبادت با امامی که بستیت نداره و اونجا انجام عمل سخته، این عبادت افضل است. مثل صدقه سر که از صدقه علن تشبیه میکند حضرت، افضل است. بعد میفرماید که کسی که یک نماز، اونم نمیگه نماز فرادا، دقت بکنید، میگه نماز جماعت تو دوران غیبت، تو دورانی که بستگد کامل نیست، تو دورانی که این عبادت باید خفاءً محقق شود، اگرم جماعته باید خفاءً محقق، اگر کسی صلات فریضه‌شو در جماعت خواند مطابق 50 نمازی است که در دوران امام با بستگد.
عجیبه،
یعنی تشویق به جماعت، تشویق به حد اکثری کردن دین، منتها با حفظ عقلانیت. نمیگه بزن خودتو به عبادت تو ظاهر حتی شده کشته بشی، میگه نه، با حفظ عقلانیت، ولی اون قوام جماعت رو، نماز رو اقامه کنید، با هم بودن رو تمرین کنید. اگر این کارو کردید در دوران امام زمان، نمازها نمازهایی است که از جهت کثرت افرادی قابل احصا نیست که چقدر جمعیت اونجا به نماز می ایستن. اما در اینجا میفرماید که یک نماز این که با یه جمعیت محدودی هم برگزار بشه مطابق در حقیقت چی هستش؟ مطابق 50 نمازی است که در زمان امام ظاهر. این رو سرایت میده در عبادات دیگه هم، در میگه هر حسنه اینجوریست، هر عمل صالح اینجوریست. اگر کسی تو دوران غیبت قرار میگیرد، حضرت میفرماد آخرش دنبال چند تا مثال میفرماد، و من عمل منکم حسنه، در دوران غیبت کسی حسنه انجام بده، خدای سبحان 20 برابر این حسنه رو از زمان امام ظاهر، از زمانی که امام بستیت داره و تو اون دوران، اینقدر اینها رو تکرار میکنه تا اینکه این راوی میگه که با قد والله جویل تو فداک، بعد دنبالش خیلی اضافه داره دیگه من نخوندم، میفرماید جویل تو فداک قد والله رقبتنی فی العمل، ما رو خیلی مشتاق کردید به عمل در دوران غیبت، و حسستنی علی، خیلی حریص شدیم بر این که در این دوره عمل داشته باشیم. و بعد سوال میکنه چطور فقط میشه اعمال ما از اون دورانی که این همه آثار و برکات داره افضل از اون دوران باشه؟ بعد حضرت حدود 9 یا 10 وجه رو میشموره که هر کدومش جای باز کردن داره، که اینها رو حالا اگه دوستان بیشتر از این مایل بودن به صورت درسی ما دروس مثلا اصول کافی رو عرض کردیم، میتونن نواراش از رجوع بکنن مفصل. اما همین آخرش بعد حضرت میگه پس با این وصفی که شما میکنی ما دعا نکنیم ظهور بشه، به خاطر اینکه اینقدر اعمال در دوران غیبت افضله و فضیلت داره. حضرت میفرمایند که نمیخواید حاکمیت توحید رو همه جا ببینید؟ دقت بکنید، نمیگه باز اون دور افضل از این دوره ها. اینا روایت متن اصول کافی، دارم از کافی شریف این رو میخونم، باب نادرون فی حال الغیبت، در مورد غیبت امام زمان است. میفرماید نمیخواید اما تحبون ان یظهر الله تبارک و تعالی الحق والعدل فی البلاد، همه جا توحید به صلاح عمومیت پیدا کنه، فراگیر بشه، و یجمع الله الکلمه و یؤلف الله بین قلوب مختلفه، نمیخواید این بشه؟ نشون میده که تو نظام فردی، تو نظام فردی قطعا دوران غیبت در رشد اثرگذارتره، حالا به جهاتی که 8-9 جهتی که امام در حقیقت اون جهات رو بیان کردن. تو نظام اجتماعی به لحاظ اون دوران خوف که زمینه میشه به کسانی که دارن یه عمل اجتماعی انجام میدن، اون خوفی که باید مراقبه بکنن، دقتهایی که باید بکنن تا گیر نیفتن، تا این عمل بتونه درست انجام بشه، عمل رو از آف مضاعفه میکنه، اثرش رو از دوران چی؟ از دوران ظهور که به راحتی عمل انجام میشه، با ملایمت و آرامی عمل انجام میشه، آرامش خاطر در عمله. درست کار زیاده در دوران ظهور، یوم العرق و العلقه، روز خون و عرق ریختن، کار زیاده، تلاش و جهاده، اما اگر کسی تو دوران غیبت این تلاش و جهاد رو داشته باشه، میفرماید از آف مضاعفه است اثرش نسبت به دوران ظهور. خب اگر کسی این باور رو کرد در آتو و غیبت، میتونه بگه دین اینجا حد اقلیه؟ میتونه بگه باید به حد اقل ها قناعت کرد چون دوران حیرته؟
اصلا و ابدا
اصلا امکان پذیر نیست، چون میفرماید اینجا هر عملی اثرش چندین برابر است. لذا دوران عمل است، غیبت دوران عمل است، دوران افضلیت است. حالا ببینید در روایت دیگری در همین کافیه شریف میفرماید که این روایت هم امام صادق است و مفضل ابن عمر نقل میکند، اقرب ما یکون العباد من الله جل ذکره، نزدیکترین حالت بندگان با خدا، اقرب نزدیکترین حالت، و ارضا ما یکون عنهم، در اون لحظه ای که خدا از اینها راضی ترین لحظه از خدا از بندگانش، اذا افتقدوا، وقتی است که غیبت محقق می شود، حجت الله جل و از و لم یظهر لهم، وقتی است که غیبت محقق شده و برای اینها ظاهر نیست، و لم یعلموا مکانه، نمی دونن کجاست، و هم فی ذلک، ولی در حالی که اینها یعلمون انه لم تبطل حجت الله، می دونن حجت خدا باطل نشده، می دونن امام برقراره، اما نمی دونن از جهت حسی کجاست، مکانش کجاست، نمی تونن ببیننش. بعد فاندها فتوقع الفرج صباحا و مساء، منتظرن صبح و شام. این منتظر بودن صبح و شام در غیبت جزو افضل اعمالی است که کسی که به این رتبه برسد تو روایات دیگری دارد، براش فرق نمیکنه امروز برسد یا فردا، چون اون کمال و رشدی که باید پیدا میکرد پیدا کرده
و همیشه آماده است،
آماده است
محیار.
این تازه تو این دوران رشد بالاتر براش محقق میشود. دنبال همین روایت بود که فرمود که اگر میدونست خدای سبحان شک ایجاد میشه، شک رو نمیذاشت در حقیقت غیبت محقق بشه. خب تا اینجا ما چند تا از روایت خوندیم، بعد ببینید که این روایت شریف هم که از میفرماید که از روایت از امام عسکری علیه السلام،
حاجا هر وقت سرعتتون زیاد میشه مشخص مطلب خیلی زیاده،
خیلی زیاده، روایت خیلی زیاده. این روایت شریف، چون ساعت رو نگاه میکنم،
نه نگران نباشید، ما قرآن میذاریم پایان برنامه ایشان.
اینجا میفرماید که از نقل میکند که محمد ابن عثمان، سمعت ابي يقول سئل ابو محمد الحسن ابن علي امام عسکری علیه السلام، و انا عنده، منم پیششون بودم، عن الخبر الرزي، عن خبر الذي روي عن آبائه، که از این که آیا اگر کسی بمیرد، ان الارض لا تخلو من حجت لله علی خلق، زمین از حجت خالی نمیشه، یک. دو، من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتت جاهلیه، از این روایت سوال کرد، حضرت فرمود این روایت حق است، ان هذا حق کما ان النهار حق، همچنان که روز حقه و درسته، این روایت مثل روز روشن و حقه، خیلی تعبیرم زیباست، تشبیه.
بله.
بعد میفرماد من مات ولم یعرف، یعرفه ما تمیتتا جاهلیه، دنبال این اما ان له غیبتا، برای اون صاحب الامر ما و امام ما غیبتی است، که یهار فیها الجاهلون، در اونجا جهال به حیرت میرسن، یعنی امام در حقیقت جوری نمیشه که مبهم بشه، امام جوری نمیشه که دسترسی بهش نباشه، امام جوری نمیشه که کسی نتونه باش رابطه برقرار بکنه، منتها رابطه، رابطه تعریف شده فرق میکنه، ما تا به حال رابطه رو میشناختیم به همون رابطه قوای حسیه، رابطه رو تغییر دادن تا رشد ایجاد بشه. لذا میفرماید جهالی که فقط تو رابطه حسی دنبال رابطه حسی بودن، اون روز محرومه، اینا به حیرت میرسن، چون نمیبینه چشمشون، نگاهشون مادیه، وقتی کسی نگاهش مادی شد، فقط اگه چشمش ببینه باور میکنه، مثل دیگرانی بود که گفتن خدا رو ما نمیبینی، ملائکه رو ما نمیبینی،
همش درگیر حس بودن،
درگیر حسن. میفرماید که تعبیر دیگه حرف فصل تو روایت، این روایت رو کمال الدین صدوق نقل میکنه که اما ان له غیبتا یهار فی الجاهلون، حیرت مربوطه به جهاله، عصر حیرت جهاله، نه عصر حیرت کسانی که مؤمنند، نه عصر حیرت کسانی که ثبات قدم در ایمان دارند. و یهلک فیها المبتلون، کسانی که اهل بطالتن به هلاکت میرسن، به فتنه مبتلا میشن و دور میشن. و یکذب و یکذب فیها الوقاتون، اونها دروغ میگن که اهل توقیتند و وقت گذاری و اینها هستن. بعد میفرماید ادامه روایت که در روایت دیگری که اینم روایت زیبایی است، مضمونش رو عرض کردم ولی ببینید خود روایت رو کمال الدین باز. یا ابا خالد، ابا خالد از یاران امام سجاد علیه السلام، از اون اصحاب سر امام سجاد علیه السلام است. اینجا در زمان امام باقر علیه السلام است که بعد نقل میکند که از امام سجاد علیه السلام نقل میکند، یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی والمنتظرین لظهورهی افضل من اهل کل زمان. یعنی این دوره رو ما یه دوران رشدی قرار دادیم که کسانی که تو اینجا به ایمان باقی میمانند، امام رو قبول میکنند، میپذیرند، پایدار میمانند، افضل من اهل کل زمان. این من اهل کل زمان هم دوران حضور رو شامل میشود، هم دوران ظهور رو شامل میشود، به تصریح روایات قبلی هم که داشتیم. لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه، عقل اون استعداد یافتنه، فهم سرعت و تیزی گرفتنه. یعنی یه موقع کسی عقل دارد اما فهم ندارد، دیر میگیره. فهم سرعت گرفتنه. میگه اینها از جانب عقل که استعداده و از جانب فهم که سرعت گرفتنه و معرفت که اعطای و صنع الهی است، ما صارت به الغیب عندهم به منزله المشاهده، برای اینا غیبت به منزله شهوده. غیبت محرومیت نیست، غیبت اینا رو برده از مرتبه حس به مرتبه نظام سلطه روح، میبینند امام رو. لذا خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودند که در همین دوران کسانی هستند که غیبت براشون نیست، دائم در محضرند، در همین دوران هم هستند. لذا این محضریت دیگه به محضریت فقط با چشم نیست. تا میگن در حقیقت رابطه بر اساس چشم نیست. اونی که تخته کردن به ما گفتن که رؤیت رو تخته بکنید، اون است که کسی بخواد ادعای نیابت بکند به تعبیر مرحوم مجلسی در بهار، که بگه بابم رابطه دارم، از طریق من این ارتباط برقرار میشود. بعد دنبالش میفرماید که ما صارت الغیبه عندهم به منزله المشاهده و جعلهم فی ذلک الزمان به منزله المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف. اینا مثل مجاهدین جلو روی پیغمبر میمونن، کسانی که ایمانشون حفظ کردن در زمان غیبت. بعد میفرماید که و دعات الی الله عز وجل سرا و جهرا. بعضی از روایات دارد که کسانی که تو دوران غیبت ایمانشون رو حفظ میکنن، اینها از ما هستن و ملحق به ما هستن. تعبیر خیلی تعبیرات در اونجا
از ما هستن، یعنی یه جوری مننا هستن،
تعبیر مناست. اینا مننا هستن، کسانی که به این دوره میرسن میفرماید که اینها مننا هستن. و حالا تعداد روایات هم تو این مسئله یه دونه نیست که میفرماید. یا در یه روایت دیگری میفرماید از امام رضا علیه السلام که ذکر همه حضرات معصومین شده باشد، از پیغمبر اکرم نقل میکند، میفرماید که والذی بعثنی بالحق بشیرا لیغیبن الغائم من ولدی بعهد معهود الیه منی. این غیبت تعبیر رو خیلی زیبا میفرمایند که قائم از ولد من غیبت میکند، اما این غیبت به عهد معهود من نیست، یعنی یه عهد لازم حساب شده است. حتی یقول اکثر الناس ما لله فی آل محمد حاجه. بعد میفرماید یشک آخرون، عده به شک میفتن. بعد حضرت میفرماید حواستون باشه به دینتون ولا یجعل الشیطان الیه سبیلا. شیطان ایجاد حیرت میکند، دقت کنید، شیطان ایجاد حیرت میکند، شیطان ایجاد فتنه میکند. گاهی ممکنه که آدم ناخواسته حرف شیطان رو بر زبانش جاری بکند. لا تجعل الشیطان الیه سبیلا، که مراقب خودتون باشید. حالا بالاخره
مثل همیشه کلی کاغذ بود،
بله، این روایات زیادی موند. انشالله
فرصتی حتما انشالله. و قول گرفتیم از آقا انشالله اول ماه مبارک فصل سوم قصه حضرت موسی رو آغاز بکنیم. انشالله اتفاقات خوبی بیفته و انشالله حاج آقای عابدینی با بیان شیوا و لطیفشون همچنان ما رو به سمت انبیاء بزرگ الهی دعوت بکنند و علاقمندمون بکنند. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. سلامش.
من قصدم این بودش که تو این دوره عظمت این دوره رو انشالله برای خودمون
کاملا جا افتاد،
یعنی چقدر عظمت قدر بدونیم و ما چقدر با شاکر باشیم که در این دوره به دنیا آمدیم، که انشالله زمین ساز ظهور باشیم
و انشالله در روزگار حضرت و اومدن حضرت هم باشیم. و اگر نبودیم انشالله تو عصر رجعت برگردیم و در رکاب حضرت به تعبیر حاج آقا جز سربازان و سرداران سپاه شاید. حضرت باشیم انشالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. از همینجا باز هم به حاج آقای قرائتی سلام میکنم، براشون آرزوی سلامت و عافیت میکنم و انشالله هفته آینده به حول قوه الهی در محضرشون خواهیم بود و از بیان شیوا و لطیفشون مثل همیشه استفاده خواهیم کرد. حاج آقای عابدینی دعا بکنند و مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم.
انشالله خدای سبحان همه بیمارا رو شفا عنایت بفرماید، به خصوص خلاص آقای قرائتی عزیز ما، حاج آقای قرائتی عزیزمون رو و این بیماری رو که ممکنه به سمت ما بیاد و فراگیر بشه رو خدای سبحان به اقل اون چیزی که امکان پذیر است از همه مؤمنان دور بگرداند.
انشاءالله
خدای سبحان توفیق خدمت به مسئولین خدمتگزار ما عنایت بفرماید تا خدمت به این مردم شریف بیشتر بکنند.
انشاءالله ایلام و لرستان و غرب کشور و جنوب کشور درگیر سیل شدند، سیل زده رو فراموش نکنیم و انشاءالله مسئولین تمام همت و عزمشون رو بگذارن که انشاءالله سخت نگذره. به عزیزان ما هم براشون دعا میکنیم. صفحه 416 رو به اتفاق تلاوت میکنیم. این صفحه آیه 15 همه سجده واجبه داره، اگر تلاوت کردید باید سجده بکنید، منتها دوستان ما این آیه را پخش نمی کنند. انشاءالله لحظات زندگی همه همون منور به نور قرآن کریم باشه. صفحه 416 رو بشنوید تا فردا و تا سلامی دوباره. سپاسگزارم ازتون حاجای آمدید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن